چشمه و دریا شده آباورم خیل درختان علم لشکرش در طلبش آمده سال جدید در طلبش آمده سال جدید در قدمش رقص کنان شمعی آمده گل ریزترین ایدها آینه در آینه خورشید اید چو با نور خدا جمع شد اید چو با نور خدا جمع شد وان غله آینه و شمع شد
از نگاه شاعران بزرگ، بهار بازتاب جمال پروردگار و آیینه‌دار آفریدگار است. مولانا در کلیات شمس تبریزی می‌گوید: فصل بهاران شد ببین بستان پر از حور و پری گویی سلیمان بر سپه عرض نمود انگشتری گلزار بین گلزار بین در آب نقش یار بین وان نرگس خمار بین وان غنچه های احمری گلبرگ ها بر همدگر افتاده بین چون سیم و زر آویز ها و حلقه ها بی دستگاه زرگری گل عقل غارت می کند نسرین اشارت می کند کینک پس پرده است آن کو می کند صورتگری گر شاخه ها دارد تری ور سرو دارد سروری ور گل کند صد دلبری ای جان تو چیز دیگری مولانا در برخی از غزل‌های دیوان کبیر نیز در اوج توصیف از بهار نقبی به رستاخیز زده و ستایش از بهار را با یاد رستاخیز در هم آمیخته و اینگونه سروده است: مستی و عاشقی و جوانی و جنس این، آمد بهار خرم و گشتند هم نشین. صورت نداشتند، مصور شدند خوش، یعنی مخیلات مصور شده ببین. و در فرازی دیگر میگوید: آمد بهار خرم و رحمت نثار شد، سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد. گلنار پرگره شد و جوبار پرزره، صحرا پر از بنفشه و که لاله‌زار شد. زنده شدند بار دیگر کشتگان دی، آن آیه های روز قیامت نثار شد. اصحاب کهف باغ ز خواب اندر آمدند، چون لطف روح بخش خدا یار غار شد. ای زنده گشتگان به زمستان کجا بودید، آن سو که وقت خواب روان را متار شد. بشقاب های کوچک سبزه تنها یک سین به سین های ناقص سفره می افزاید. بهار کی می تواند این همه بی معنی باشد؟ بهار آن است که خود بگوید، نه آنکه تقویم بگوید. از زنده یاد سلمان هراتی. دوستان عزیز، برنامه دیگر از زمزمه های بهاری تقدیمتان شد. بدرود.
شاخه جان بشکفت از دل پیراهنت، بوسه باران شود برگ گل دامنت.
ای نفس روزگار سبز و گل بیقرار،
نغمه نوروزی نو بهاری. با ما چو در بزم گل و سبز نشیند نگار، به نفس های تو چون تازه شود روزگار. می خواند بلبل در ناله زار،
فصل عاشقی قراری داری، به تن بهاری داری. ای فصل عاشقی قراری داری، با یاری به تن شکوفه بهاری داری. میباری
وقت گل شد به خانه، ای وقت پیروز رسیده، ای نوروز.
وقت گل شد رسیده، عید نوروز.
باد بهار می‌وزد از سر زلف یاری، جام دوباره می‌دمد در رگ هر دیاری.
صبحتون بخیر هموطنان ارجمند، شنوندگان گرامی، و سپاس بسیار از اینکه امروز هم با رادیو فرهنگ همراه شدید. در بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 با تقدیم برنامه‌های متنوع، که آرزو می‌کنم شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو تا پایان این بخش داشته باشید. اما در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان در مسیر بهار.
پا به پای بهار،
پا به پای بهار،
در مسیر بهار،
در مسیر بهار. به نام خدایی که هر روز رو برای ما نو میکنه. سلام، اینجا شبکه رادیویی فرهنگی و شما با ما همراه هستید با برنامه در مسیر بهار. کارشناس گردشگری خانم نگین ضیا اصغری امروز هم در استودیو با ما حاضرند. سلام خانم ضیا، نوروز بر شما مبارک.
منم سلام میدم خدمت همه شنوندگان عزیز. من هم سال نو رو به نوبه خودم تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوب و پربرکتی رو داشته باشین. خانم مروتی عزیز دلم، سال نو رو به شما هم تبریک میگم و براتون سال خیلی خوبی رو آرزو میکنم. ما قراره که با هم 15 روز به سفر بریم و با هم دیگه 15 روز هم سفر باشیم.
خب امروز قراره ما رو کجا ببری؟
ما امروز قراره بریم خونه هایی که توی کویر ساخته شدن رو از نزدیک ببینیم. میدونستین که توی کویر هم خونه هست؟
آره، اگه راست رو بخوای هر وقت اسم کویر میاد یاد فیلم خیلی دور خیلی نزدیک میفتم، مال سید رضا میرکریمی. بعد عاشق خونه هایی هستم که اونجا نشون میدادن تو کویر، اتراق گردشگرا در واقع بود دیگه. به خاطرم میدونم که اونجا خونه هست، ولی اینکه چه جوری اونجا زندگی میکنم با چه امکاناتی رو نه اطلاع ندارم.
خیلی جالبه، خیلی جالبه که بدونین با وجودی که کویر یه منطقه‌ایه که شما هیچ رنگی نمیبینید، هیچ آب و آبادانی نمیبینید، ولی زیباترین خونه ها توی اون منطقه هستش و هنرمندان این منطقه هنر خودشون رو و زیبایی اون منطقه رو توی فرش های خودشون که پر هستش از باغ و گل به تصویر کشیدن. تو حالا شنیدین که توی کویر خونه ها رو از چی میسازن؟
فکر میکنم با توجه به اینکه اونجا همش خاک و این چیزاست، باید از خشت و این چیزا باشه دیگه، درسته؟
درسته، از خشت و گل خونه ها ساخته میشه. اما خونه های قدیمی که وجود داره با خونه های جدید خیلی با هم دیگه تفاوت داره. خونه های قدیمی یک سری باورها، اعتقادات و احترامات توی اون خونه ها وجود داشته. خونه های کویری معمولا ابتدای ورود درهایی که داره درهای چوبی و در این حال کوتاه هستش. نکته جالب اینه که وقتی که هر فردی میخواد وارد خونه میزبان بشه باید خم بشه و این نشانه هستش برای احترام، احترام به صاحب خانه.
توی زورخونه ها هم اگه دقت کرده باشی، افرادی که میخوان ابتدا وارد بشن همین حالت سرخمیده وارد میشن و به بقیه اعضای زورخونه حالت تعظیم و احترام دارن. این تو اونجا هم نکته قابل توجه.
دقیقاً، چون شاید ممکنه که فردی فراموش بکنه که اون احترام رو رعایت بکنه. این کوتاه بودن در دیگه خواه ناخواه فرد رو مجاب میکنه که با احترام وارد بشه. و مطلب جالب تری که برای درهای ورودی هست، این درها دارای دو تا زنگه. یکی زنگی که برای آقایونه و زنگی که برای خانم ها هستش.
این به خاطر اینه که مثلا صاحب خونه متوجه بشه که الان پشت در خانم یا آقا.
بله، چون خونه های قدیمی که آیفون های تصویری که نداشتن، پس بنابراین میومدن میزبان از زنگی که زده میشد متوجه میشد پشت در یک آقا هستش و یا یک خانومه.
حالا اگه خانواده بود چجوری باید بزنن؟ مرد خونه باید زنگو بزنه؟
معمولا وقتی که اگر که پشت در یک خانوم باشه، حالا صاحب خانه معمولا یک خانوم میاد، و یا اگر که حالا مردی در خونه وجود نداشته باشه، اون خانوم میدونه که حالا باید با پوشش و حجابی که به اصطلاح حرمت ها رو رعایت میکنه به اصطلاح در رو برای مهمان باز بکنه. بله، و جالبترش اینجاست که وقتی که قراره که مهمان وارد حریم خونه نشه، یک هشتی وجود داره که مهمان در اونجا منتظر صاحب خونه میمونه که هشتیای اون موقع لابی های مجتمع های لوکس فعلی به حساب میان.
یعنی این هشتی قبل از اون در ورودی است یا بعد در؟
بعد از در ورودی.
آها، یعنی اول که زنگو زدن معلوم شد خانمه ی آقا در رو براش باز کردن، میره تو هشتی منتظر میمونه که.
بله، همینطوره. نمونهش خونه هایی مثل خانه های طباطبایی ها و بروجردی ها رو اگر که بهش در کاشان دقت کرده باشین، این سیستم درش رعایت شده. مشخصات کلی وجود داره که تو خونه های کویری در بین همشون مشترکه، چه خونه اعیان نشینش چه خونه اقشار متوسط. این هستش که خونه ها همسط نیست، باید پله بخوره بره به سمت پایین. هر چقدر که گودتر باشه این خونه ها خونکتر به حساب میاد. توی خونه ها معمولا سرداب دارن، معمولا خونه ها به شکل گنبدی هستش. توی کولر که برای تهویه هوا در تابستان استفاده میشه، بیشتر خونه ها، اکثریت قریب به اتفاق خونه ها بادگیر دارن. و اینکه داخل خونه هایی که وقتی که وارد میشیم یک حوض هست که معمولا بهش میگن حوض خانه.
از هشتی رد میشیم، پله ها رو که اومدیم پایین کنار حوض میستیم، یه نگاهی به اطرافمون میکنیم تا ببینیم خانم زیا اصغری در مورد خانه های کویری چه ناگفته های دیگه ای داره که به ما بگه.
خانه فکری با بادگیرهای بلند و زیبا یکی از الگوهای اصیل معماری جنوب در ساحل بندر لنگه در هرمزگان است. این اثر در آخر دوره قاجاریه به دست عبدالواحد فکری از تجار معروف شهر بندر لنگه ساخته شد. روزگاری خانه فکری به عنوان سکونتگاه مرکز تجارت و بازرگانی در بندر لنگه شهرت داشت. به همین علت در ساخت این بنا دو بخش اندرونی و بیرونی برای اسکان خانواده فکری و پذیرایی از مهمانان و تجار در نظر گرفته شده. وجود 5 بادگیر، 2 زیرزمین و 25 اتاق و حیات مرکزی از جلوه های زیبای خانه قدیمی فکری است. مصالح به کار رفته در ساخت خانه فکری شهر بندر لنگه عبارت است از سنگ، ساروج و گچ. سقف این بنا از تیرهای چوبی از جنس چندل آفریقایی و حصیرهای بافته شده از برگ درخت خرما و حصیرهایی از نی بافته شده و با پوشش کاهگل است. قرار گرفتن خانه فکری در ارتفاع 5 متری از سطح زمین، وجود راهروها، بادگیرها با معماری ویژه از دلایل تهویه و خنکی هوای داخل این خانه است. خانه قدیمی فکری با 3400 متر مربع مساحت و زیربنای 1200 متر مربع در سال 1375 در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده است.
و یه مشخصاتی که تو خونه های کویری هست اینه که خونه ها به صورت گنبدی شکله.
آره این خیلی نکته جالبی. خب این چرا دلیلش چجوریه؟
شما در نظر بگیرین تو زمانهای مختلف روز و زمانهای مختلف فصول آفتاب به یک شکل به سقف خونه نمیتابه. وقتی که خونه گنبدی باشه یه طرف سایه میذاره یه طرف آفتابه، پس بنابراین کل گرمای آفتاب به خونه وارد نمیشه و یه مقدار باعث میشه که خونه خنک‌تر بشه.
آها به خاطر همین هستش. البته من تو خونه های یزدم اینجور چیزا رو اینجور گنبدی ها رو خیلی بیشتر دیده بودم، تو کاشان هم هستش، ولی همون به خاطر همین منطقه کویریشون هستش که بیشتر اینجوری.
بله
هستش.
و از همه مهمتر، یکی از مهمترین هنرهایی که در بین ما ایرانی ها وجود داره و خیلی عملان در حال حاضر کشورهای دیگه طالبش هستن، بادگیرها هستش.
بادگیر چجوریه؟
بادگیر یه کولر طبیعیه. یه کولر
یعنی تو هر خونه ای هستش توی سقفشه یا نه کلیه؟ مثلا
در تمام بناهایی که در کویر ساخته میشه، چه در آبنبار چه در خود خونه ها، ما بادگیرها رو میبینیم. بادگیرها در تابستون خیلی کمک زیادی به افراد این منطقه میکنن، چون باعث میشه که تهویه هوا در شب و روز انجام بشه و هوای خنکی در داخل خونه ها جریان داشته باشه.
یه سوالی به ذهنم رسید نگین جان، این هستش که میخوام ببینم الان که کولر و وسایل برقی موجود هست، باز همین بادگیرها مورد استفاده قرار میگیرن یا اینکه نه از همون کولر استفاده میکنن؟
سامیر جان دقیقاً در حال حاضر هم از این بادگیرها استفاده میشه، به این خاطر که توی کویر اگر که توی نقشه ایران نگاه کرده باشین تراکم جمعیت خیلی پراکنده هستش، بنابراین دسترسی به کولر و برق برای کل ایران میسره. اما چیزی که ممکن نیست تعمیرات اونهاست و خب شرایط آب و هوایی توی این مناطق طوری ساخته شده که جوابگوی گرمای گرفتن گرما و همینطور دمای مطلوب برای مردمان همون بادگیرها هستش که به بهترین شکل پاسخگو هستش. برای
اگه سعی کنیم همش از خود وسایل طبیعی که موجود هستش تو اون استفاده کنیم فکر کنم بهتره، و برای خود افرادی هم که تو منطقه زندگی میکنن بادگیرها فکر کنم لذتش استفادهشون بیشتره. تا یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس این بادگیرهایی رو که ریشه اصیل ایرانی دارن رو به نام خودش ثبت کرده. امیدوار هستم که این جعل سند یه جوری پیگیری بشه و ما به حق و حقوق خودمون برسیم.
بله منم امیدوار هستم، چون واقعا این هنر متعلق به ما ایرانی ها هستش و من هم آرزو میکنم این هنر برای ما ایرانی ها باقی بمونه.
به نظر می رسد که بادگیر کاروانسرای عقدا در حکم برج راهنما برای کاروانیان بوده است، زیرا با عنایت به سفرنامه ها چنین برمی آید که جلگه اردکان که 6 فرسنگ تا عقدا فاصله دارد مملو از ریگ های روانی بوده که همچون قطاع الطریق راه را بر پای و چشم کاروانیان می بسته است و در این هنگامه میر و منیر کاروان بادگیر رفیع کاروانسرای عقدا بوده است. و علت دیگر این ادعا توجه به سایر بادگیرهای عقدا است که برخلاف بادگیر کاروانسرا دارای ارتفاع کم و یک طرفه می باشند و این نشان می دهد که باد خنک در ارتفاع پایین جریان دارد و معمار با علم به این شعبه دانش و دانستن جهت باد خنک تمامی دیگر بادگیرها را یک جهته و به جانب شمال ساخته است. اما ارتفاع بلند بادگیر کاروانسرای عقدا علاوه بر راهنمایی مسافران، باد مطبوع را نیز به پایین انتقال می‌داده است. مضافاً آنکه با توجه به اختلاف فشار هوا در پایین و بالای برج بادگیر، این بادگیر همچون دودکش هوا را به صورت معکوس به سمت بالا هدایت می‌کرده است. یعنی هوا به خارج مکیده می‌شود و همان گونه که مشاهده می‌شود، مجرای مربوط به قسمت فوقانی مستقل است. مضاعف بودن کارکردهای این بادگیر در انتقال هوا که قابل تأیید همگان است. همان گونه که گفته شد، تمام بادگیرهای عقدا یک جهته بنا گردیدند، منهای بادگیر کاروانسرای عقدا. اما به خاطر جریانهای متغیر جوی و ارتفاع زیاد آن، امروزه شاهد آنیم که دو شیار از بادگیر طبقه اول مسدود شده است که این مهم ناشی از ورود گرد و غبار از طریق جریان‌های متغیر جوی و یا برای کم کردن شدت کار بادگیر بوده است.
ما امروز با خانم نگین زیاسفری در مسیر بهار رفتیم خونه های کویری رو با هم دیدیم. نگین جان، اگر که حرف ناگفته‌ای در مورد این خونه ها به ذهنت میرسه برای من و مخاطبان بگو.
بله، این مشخصاتی که ما تا الان گفتیم در بین تمام بناهای کویری وجود داره و این که خیلی جالبه که این رو هم در انتهای صحبتم بگم که قطر این دیوارها در بناهای کویری خیلی قطور هستش که شاید به قطر 75 سانت هم میرسه و این به خاطر این هستش که حالت عایق هست و سرما و گرما توی فصول سال وارد خونه نشه و افراد داخل خونه رو اذیت نکنه و این که فاصله زمین تا سقف خیلی زیاد هستش، باز هم به خاطر شرایطی که بتونه شرایط مطلوبی رو برای افراد داخل خونه قرار بده.
در مسیر بهار با همسفر خوبم خانم نگین زیاسقری وارد خونه های کویری شدیم. از اونا بازدید کردیم، کنار حوضش نشستیم، دیدیم ما ایرانی ها از گذشته های دور هم در خانه سازی هامون معماری و اصولش رو رعایت میکردیم، چه در مصرف انرژی، بافت سنتیش و زیبایی شناختی. امیدوارم در عصر معاصر هم معماران عزیزمون این نکات رو رعایت بکنن. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. فردا هم انشالله در مسیر بهار با شما و با همسفر خوبم در خدمتتون هستیم. خداحافظ.
خواب پای بهار در مسیر بهار.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی مرکز مدیریت کنترل پروازها و خدمات مسافران نوروزی خبر داد. از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان، خرمای تنظیم بازاری در سراسر کشور توزیع می شود. و انتقال 26 ایرانی محبوس در زندانهای ترکیه به کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر پیامبر مهر و رحمت و خاندان پاک و مطهر ایشان و با عرض سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان ارجمند. فرا رسیدن حلول ماه